باشد کس می ندهد ز بینشان ها، هرگز نرسد به منزلش بی بدرقه تو کاروان ها. جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها، جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها،
جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها، جبریل و ملائک مقرب ذکر تو کنند در آسمان ها.
از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج از پروردگارش پرسید: پروردگارا، برترین و شریفترین کارها کدام است؟ خداوند عز و جل در پاسخ فرمود: هیچ عملی نزد من بالاتر از توکل بر من و راضی بودن به آن چه من قسمت کرده ام نیست. دوستان شنونده رادیو معارف، برنامه ها رو در بخش سوم پی میگیریم با مستند پنجره.
صفهای به هم فشرده نمازگزاران تشکیل شده. جنازه حاج دیاب مصری پیشاپیش آنان است و غیر از شاطر دوربین های عکاسان صدایی به گوش نمیرسد. عکاسان هم مانند مردم منتظرند تا محمد فرزند معروف حاج دیاب در تشییع حاضر شود، اما این انتظار بیهوده است. همچنان که 8 سال قبل وقتی همسر و فرزندان محمد شهید شدند، از حضور او در تشییع خبری نبود و عکسی از او منتشر نشد. او حتی در تشییع جنازه مادرش هم حاضر نشد. محمد سالهاست که همچون مهمانی ناشناس خانه به دوش است و از این سو به آن سو می رود. حتی اگر هم دیده شود کسی او را نمی شناسد، چون عکس زیادی از او منتشر نشده است. با این حال دوستان و دشمنانش همواره عکس هایی از او به یاد دارند، عکس هایی از مردی که نباید دیده شود. عکس اول، ابو خالد، هنرمند جاودان غزه. محمد در سال 1965 در یک خانواده آواره فلسطینی در خان یونس به دنیا آمد. به دلیل فقر ناگزیر شد برای کمک به درآمد خانواده به صورت موقت ترک تحصیل کند و در کنار پدرش به ریسندگی و ساخت صنایع دستی بپردازد. او سپس یک مرغداری کوچک به راه انداخت و مدتی هم به عنوان راننده فعالیت کرد. تصویری که دوستانش از او به یاد دارند، فردی امانتدار، شوخ‌طبع، خوش‌قلب و اندکی درونگراست. محمد بعدها تحصیلاتش را ادامه داد و در سال 1988 با دریافت مدرک کارشناسی از دانشگاه اسلامی غزه فارغ التحصیل شد. با تشکیل گروه تئاتر آئدون، محمد در آن عضو شد و در نمایشی به نام دلقک نوشته محمد ماقوت بازی کرد. نقش او ابو خالد بود، شخصیتی تاریخی که در دوره امویان و عباسیان زندگی می کرده. نمایش که تمام شد، مردم محمد را دیگر ابو خالد می شناختند و او را با همین کنیه صدا می زدند. عکس دوم، مؤسس قسام. تحصیل در رشته زیست شناسی و هنر برای روح تشنه‌ای که غمناک‌ترین قسمت تاریخ سرزمینش را تماشا می‌کرد، راضی کننده نبود. محمد دیاب سال 1987 به جنبش حماس پیوست. 2 سال بعد اسرائیل او را بازداشت کرد و 16 ماه بدون محاکمه در زندان به سر برد. در زندان با زکریا شورپچی و صلاح شهاده به توافق رسید که گردانهای نظامی حماس را تأسیس کنند. سال 1992 هدفشان محقق و گردانهای عزالدین قسام تأسیس شد. عکس سوم، دشمن شماره یک، مهمانی با نه جان. این آخرین صدایی است که از یحیی عیاش، فرمانده گردانهای قسام، ضبط شده است.
علیکم السلام و رحمت الله.
سال 1996 اسرائیلی‌ها گفتگوی تلفنی او با پدرش را رهگیری کردند و توانستند او را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند. محمد دیاب گفت اسرائیل دروازه‌های جهنم را به روی خودش باز کرد. او پای حرفش ماند و چند هفته خواب را بر چشمان دشمن صهیونیست حرام کرد. در سه عملیات حدود 60 صهیونیست کشته و بیش از 1600 نفر زخمی شدند. تلاش اسرائیل برای از میان برداشتن محمد آغاز شد. او هم دیگر یک جا نماند. مهمانی بود که هر شب را در خانه ای صبح می کند. مردم حالا او را محمد از زیف می نامند.
به این دلیل به زیف مشهور شدم که از شمال غزه تا جنوب اون در کرانه باختری و همه جای این سرزمین همواره در حرکت بودم، مهمان بودم.
در آغاز سال 1996 اسرائیلی‌ها یک فرصت واقعی برای از میان برداشتن محمد زیف داشتند، اما ادعا می‌کنند در آن زمان چندان زیف را خطرناک نمی‌دانستند. آوی دختر، رئیس پیشین سازمان امنیت اسرائیل، شباک.
انی از روش مرخوا دومی של השב"כ אחרי עזה בין היתר.
در اون زمان من رئیس بخش جنوبی شباک در غزه بودم. مسئولیت از بین بردن یحیی عیاش به من سپرده شد. همون روز تا اونجا که من میدونم 2-3 ساعت بعد از کشته شدن یحیی یه فرصت طلایی برای خلاص شدن از دست محمد زیف داشتیم. ولی خب متاسفانه مقامات سیاسی با این کار موافقت نکرد.
این مقام سابق شباک به دلایل چشم‌پوشی مقامات اسرائیل از ترور محمد زیف اشاره نمی کند. اما سرانجام در جولای 1998 زیف به هدفی تبدیل می شود که باید حذف شود. در زمانی که او قصد داشت از مرز مصر عبور کند، کمین نیروی دریایی و کماندوهای تیپ ناهال اسرائیل در انتظار او بودند. یوم توف سامیه، فرمانده بازنشسته ارتش اسرائیل.
اتفاقی که افتاد این بود که در آخرین لحظات چیزی برای اون مشکوک به نظر رسید. همین سبب شد که محمد زیف از اونجا دور بشه. او موفق شد از هر دو کمین به سادگی خارج بشه و مخفیانه به مصر بره. خب برای ما بدشانسی بود و برای او خوششانسی.
از سال 2000 اسرائیل چند نفر از فرماندهان حماس از جمله ابراهیم بنی عوده، جمال سلیم، جمال منصور، محمود ابو هنود، صلاح شهاده و عبدالله القواسمی را ترور کرد، اما محمد از زیف همچنان زنده بود. اولین ترور اجرا شده درباره او سال 2001 بود، اما جان به در برد. یک سال بعد در حالی که خودرویش با سرعت در خیابان‌های غزه در حال حرکت بود، بالگردهای آپاچی اسرائیل با شلیک دو موشک هلفایر که یکی از آنها به خودروی او اصابت کرد، تلاش کردند محمد را ترور کنند. یک شاهد عینی:
یه موشک به قسمت جلویی خودرو خورد. دو نفری که تو صندلی‌های جلو نشسته بودن کشته شدن. یه نفر دیگه هم که تو صندلی پشت نشسته بود به طرز مجدداسای زنده بود.
سرهنگ گادی شامانی، رئیس سابق بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل:
نیروی هوایی ضربه رو به درستی وارد کرد، اما شلیک به صندلی که اون نشسته بود انجام نشد. در واقع موشک به صندلی جلو و نزدیکی او اصابت کرد. ما از اتاق فرماندهی عملیات می دیدیم که او را از خودرو پیاده کردند. او از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود.
محمد زیف در این عملیات فقط زخمی شد. به تعبیر یوهان زورف، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، او مانند ققنوس از روی شن بلند شد، خاک را از لباسش پاک کرد و به راه خود ادامه داد. یک سال بعد در 2003 بار دیگر اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتند محمد زیف را از میان بردارند. او و جمعی از رهبران حماس در خانه‌ای در غزه بودند. هواپیماهای اسرائیلی تلاش کردند آنان را ترور کنند، ولی موشک آنها به اشتباه به طبقه دیگری از ساختمان محل حضورشان اصابت کرد. 3 سال بعد در سال 2006 یک موشک با قدرت انفجار بالا به خانه‌ای اصابت کرد که محمد الزیف در آن به همراه فرماندهان گردان‌های قسام جلسه داشت. این بار هم او جان سالم به در برد، اگرچه اسرائیلی‌ها معتقدند او در این حمله دچار آسیب جدی از ناحیه یک چشم و ستون مهره‌ها شده و از آن پس بر روی ویلچر می‌نشیند. اما پرسر و صداترین حمله برای ترور زیف به سال 2014 برمی‌گردد. اسرائیل با حمله به منزلش موجب شهادت همسر او، پسر 7 ماهه‌اش و دختر 3 ساله‌اش شد. اما خود او در خانه نبود. روث واسرمن لنده، سیاستمدار اسرائیلی:
هر بار که او نجات پیدا می کرد، از نگاه مردم بیشتر از قبل یک قهرمان دیده می شد. حتی همسر 27 ساله و 2 فرزندش در عملیات ترور که اجرا کردیم کشته شدند، ولی او هنوز زنده بود.
سرهنگ گادی شامانی، رئیس سابق بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل:
همیشه به اطرافیانم میگفتم ما نباید ناامید بشیم. دوستی داشتم که از فرماندهان بود. وقتی که من فرمانده شاباک در جنوب اسرائیل بودم، او دفترچه‌ای داشت که اسامی افرادی که باید حذف می‌شدن در اون نوشته شده بود. هر وقت کسی را می‌کشتیم یا دستگیر می‌کردیم، او اسم اون شخص را خط می‌زد. یک بار دیدمش، گفت: می‌دونی امروز به چی فکر می‌کردم؟ گفتم: می‌دونم. میخوای بگی محمد الزیف هنوز خط نخورده؟
سال 2021 اسرائیل 2 بار زیف را هدف ترور قرار داد و البته هر بار با شکست روبرو شد.
نتحدث ايضا عن ما قاله الجيش الاسرائيلي انه حاول القيام بعمليه اغتيال لقائد كتائب القسام وقائد اركان القسام في حركه حماس محمد ضيف لكنه.
خب کمی هم درباره این صحبت کنیم که ارتش اسرائیل تلاش کرده تا عملیات ترور فرمانده گردان‌های قسام رو انجام بده، ولی حداقل 2 بار ناکام مونده و بیش از 25 ساله که مهمترین شخصیت تحت تعقیب نهادهای امنیتی اسرائیله. اسرائیلی‌ها معتقدند او رئیس اتاق فکر تعداد زیادی از حملات علیه اونهاست. ارتش اسرائیلی فرمانده قسام رو رهبری باهوش توصیف میکنه.
سال 2024 چند ماه پس از آغاز طوفان الاقصا، اسرائیل مدعی شد که محمد الزیف را در بمباران منطقه المواسی در خان یونس ترور کرده است. همراه او چند فرمانده گردانهای قسام هم حضور داشتند. حالا دیگر سالهاست که رسانه‌های اسرائیلی به زیف میگویند فرزند مرگ و موجودی با 9 جان. عکس 5 در آرزوی دیدن سایه اش. صفهای به هم فشرده نمازگزاران در مسجد جامع خان یونس تشکیل شده. جنازه حاج دیاب مصری پیشاپیش نمازگزاران است و غیر از صدای شاکر دوربین ها چیزی به گوش نمی رسد. در این سکوت مردم منتظرند تا محمد پسر حاج دیاب هم در تشییع حاضر شود، اما این انتظار بیهوده است. همچنان که چند سال قبل جنازه مادر محمد تشییع شد، اما کسی او را ندید. بعضی میگویند محمد در این مراسم حضور داشته، اما کسی او را نشناخته است. عده‌ای هم میگویند او فقط 5 دقیقه در این مراسم بوده و بعد آنجا را ترک کرده است. بعضی هم میگویند او خود را به شکل پیرمردی درآورده بود و پس از وداع با مادرش آنجا را ترک کرد. در هر حال محمد الزیف را کسی ندید، حتی هنگامی که همسر و فرزندانش تشییع شدند و مادر همسرش چشم به راه او.
من دخترم رو به همسریش در آوردم و از سرنوشتش خبر داشتم. اگه او زندگیش رو فدا کرده، ما قطعا از او بهتر نیستیم. پس چرا باید دخترم رو به او ندم؟ همه ما به فدای او، فدای یک تار موی او.
در مراسم تشییع وداد عصفور، شاید محمد که اسرائیلی ها به او شبح لقب داده اند، در گوشه ای به دور از چشم مردمان آخرین نامه همسرش را میخواند. نامه ای که عشق سرشار وداد به محمد را روایت میکند:
تو به اسرائیلی ها اجازه دادی کارهایت را ببینند، اما صورتت را نه، و این اسرائیلی ها را دیوانه کرده. همه تلاش های آنها برای ترور تو بی ثمر مانده و همه ملت فلسطین در آرزوی دیدن سایه تو حتی از دور هستند. ولی قهرمان من، تنها من هستم که رنگ چشمانت، شمایل صورتت و بلندی قدت را می شناسد.
عکس ششم، مردان محمد زیف. سال 2021 اسرائیلی ها تصمیم گرفتند خانواده های فلسطینی ساکن در محله شیخ جراح در بیت المقدس را اخراج کنند. تنش ها میان مسلمانان و یهودیان آغاز شد. صهیونیست ها نیز برای اینکه تنش بیشتر نشود محله شیخ جراح را مسدود کردند. کار به جایی رسید که فلسطینیان متحسن در مسجد الاقصی در اعتراضات خود اسم محمد زیف را صدا کردند و از او خواستند که به کمکشان بیاید. گفته میشد هیچگاه مردم کرانه باختری از مردم نوار غزه درخواست کمک نکرده بودند. آنان شعار میدادند شمشیر بر شمشیر غلبه خواهد کرد. ما مردان محمد زیف هستیم. محمد زیف بیانیه ای صادر و به صهیونیست ها اعلام کرد اگر تا ساعت 6 مسجد الاقصی و محله شیخ جراح خالی نشود گردان های قسام بیکار نخواهند ماند و اشغالگران بهای سنگینی خواهند پرداخت. صهیونیست ها ضرب العجل را جدی نگرفتند. زیف همان شب حدود 1000 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. نبرد سیف القدس آغاز شد و پس از 12 روز با ضرب العجل دوم حماس، اسرائیل پیشنهاد آتش بس را قبول کرد. عکس هفتم، سازنده قلعه در زیر زمین. نام محمد زیف در گزارش‌های اسرائیلی‌ها یادآور تونل‌های زیرزمینی حماس است. آنها تونل‌های حماس را به یک متروی حقیقی در زیر زمین تشبیه می‌کنند که تمام مناطق و محلات نوار غزه را به هم مرتبط می‌کند. گفته می‌شود محمد زیف بر ساخت این شبکه نظارت داشته است. تعداد تونل‌ها از 900 تا 2000 گفته شده. بعضی تونل‌ها که عمق آنها به 15 متر می‌رسد به اندازه‌ای است که به راحتی یک خودرو از آنها عبور می‌کند. امیر عفیفی، ژنرال بازنشسته اسرائیلی: They dug
a whole city. اونها زیر شهر غزه یه شهر کامل درست کردن. از طریق این تونل‌ها که ده‌ها کیلومتر همه اجزای این شهر به هم متصله. این تونل‌ها تقریباً همه چیز دارن: ستاد فرماندهی، پرتاب‌کننده‌های موشک و انبار هزاران موشک از هر اندازه‌ای که تصور کنید. همه اینها زیر زمین هستن.
آخرین تصویر: طوفان الاقصی. هفتم اکتبر 2024، 15 مهر 1402، رسانه‌های خبری دنیا از حمله گردان‌های قسام به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. سحرگاه این روز، صدها عضو نیروهای ویژه گردان‌های قسام به پایگاه‌های نظامی اسرائیل و همچنین شهرک‌های غیرقانونی این رژیم حمله و تلفاتی بیش از جنگ‌های اعراب و اسرائیل به آنها وارد کردند. این عملیات طوفان الاقصی نام گرفت و فرمانده آن نیز کسی نبود جز محمد الزيف.
فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى كما أننا نعلن بعون الله وقوته أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو.
در عملیات طوفان الاقصا ابتدا نیروهای حماس برای مقابله با ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی مناطقی از سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند و پس از آن به صورت زمینی و نیز با بهره‌گیری از پاراگلایدر به صورت هوایی وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. در پی این عملیات بیش از 1400 اسرائیلی کشته و 3000 نفر زخمی شدند. رزمندگان حماس ده‌ها اسرائیلی را هم اسیر کردند. پس از عملیات طوفان الاقصی، نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه حمله کردند. 30 دی 1403 میان حماس و اسرائیل آتش بس اعلام و بر اساس آن اسرائیل متعهد شد از غزه عقب نشینی کند. سه وزیر و فرمانده ارتش اسرائیل در اعتراض به این آتش بس از مقام خود کناره گیری کردند. جمعی از اسیران دو طرف آزاد شدند و علارغم خرابی‌های گسترده و جنایات بسیاری که اسرائیلی‌ها انجام دادند، فریاد شکر و شادی مردم بار دیگر در غزه طنین انداز شد. در آخرین ساعات ضبط و تدوین این مستند ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام یک عکس دیگر به عکس‌های محمد از زیف اضافه کرد.
استشهاد ثلث من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام.
پشت سر ابو عبیده عکسی از محمد از زیف فرمانده شهید گردانهای قسام قرار داشت. صورت او دیگر مانند 30 سال گذشته پوشیده نبود. این بار همه چهره ابو خالد محمد از زیف را دیدند. مردی که نباید دیده می شد.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. حالا ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدنها را به این دیوانه وار عملیات‌های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش‌های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال جون نزدیک.
ما هیچ لحظه‌ای از عمرمون را سپری نمی‌کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو می دیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله سید محمد علی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه شهید تبریز. قسمت سوم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 10 خرداد سال 1396 در حکمی آیت الله سید محمد علی آل هاشم را به سمت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز منصوب فرمودند. ایشان در این حکم امام جمعه جدید تبریز را به ارتباط مستحکم با روحانیت و علما، رابطه صمیمانه با دانشگاهیان و فرزانگان و گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی توصیه فرمودند. آیت الله آل هاشم درباره توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می گوید
8 توصیه و فرمانی که ایشون در اون حکم به من دادن تا کنون به همشون در حد توانم، حتی بعضی وقتا بیش از حد توانم، انجام وظیفه نمودم. یکی از توصیه های ایشون اون کارهای اجتماعی بود، فعالیت های اجتماعی بود. اونس با جوانان بود. در زریان سال 96 که اون فتنه رو انداختن، حتما یادتون هست، تبریز هیچ خبری نشد الحمدلله، ولی به من خبر دادن که قراره که روز جمعه بازی فوتبال تراکتور با استقلال در میدان ورزشی یادگار امام تبریز برگزار بشه. میدونید که ورزشگاه یادگار امام تبریز 70,000 تا گنجایش نشستن داره. خب به ما خبر رسید که تبریز اعتراضش رو، اون آشوبهایی که بود در سطح کشور، نگه داشته. بعد از بازی فوتبال 70,000 تا جمعیت خب میریزن خیابون. ما در طول هفته به همراه این مدیر کل اطلاعات استان، لیدر هواداران تراکتور را دعوت میکردیم طول هفته اینجا و بهشون میگفتیم که آقا آبروداری کنی تبریز. الحمدلله تا کنون هیچ مشکلی نبوده. اگر خدا اینا کرده یه اتفاقی بیفته برای تبریز خوب نیست. اینا هم همشون عمل میکردن و دقت میکردن تا اینکه روز جمعه رسید و من نماز جمعه رو خوندم. ساعت 2:30 قرار بود ورزش فوتبال شروع بشه. یه زنگ زدم به یکی از لیدرهای اون هواداران، گفتم که آقا سر وعده خودتون هستید که نگذارید اتفاقی بیفته؟ گفتم والا از شهرستان ها زیاد اومدن، مثل این که اختیار از دست ما خارج شده. اینا اعلام میکنن که وقتی فوتبال تموم شد ما میریزیم خیابون ها. خب نگران بودیم اگر بریزن خیابون ها یه وقت اتوبوسی آتش بزنن، اون همه جا همین بود دیگه، اون آشوب ها. من استخاره کردم که خودم برم ورزشگاه، دیدم استخاره خوب اومد، ولی این مسئول حفاظت ما گفت ما نمیذاریم برید. گفتم برای چی؟ گفت اولا اونجا بی‌حرمتی میشه، توهین میکنن، بی‌حرمتی میشه. ثانیاً امنیت نداره اونجا. گفتم این حرفا چیه؟ اگر امروز با رفتن ما مشکل امنیتی برای شهر تبریز ممکنه بهتر بشه، حل بشه، من میرم. بالاخره تصمیم گرفتم که برم. رفتم اونجا، وقتی با بلندگو اعلام کردن که فلانی هم اینجا حضور داره، اون یارو شیپور میزد، تمام اون جمعیتی که اونجا بودن اینا میگفتن سید آل هاشم، سید آل هاشم. به قول قوه الهی یک نفر بعد از فوتبال بیرون نیامد. یعنی در سال 96 اون آشوب هایی که از مشهدم آغاز شد، سر مسائل اقتصادی بود دیگه و شهرهای دیگر، الحمدلله تبریز اتفاقی نیفتاد. اینا به نظر من البته کار فوق‌العاده‌ای نیست، ولی از بس که نشده فکر میکنن که کار فوق‌العاده‌ای است.
آیت الله سید محمد علی آل هاشم در طول زندگی پربرکتش ارتباط صمیمانه‌ای با جوانان داشت. بررسی اسناد ساواک نشان می‌دهد که این روحانی پرتلاش زمانی که طلبه‌ای جوان بود بر افکار جوانان تأثیری عمیق داشت. سید محمد علی آل هاشم بعد از انقلاب اسلامی نیز در تمام مسئولیت‌هایش ارتباط صمیمانه خود را با جوانان حفظ کرد.
من یه روز دیدم که یک عکاس تبریزی چیز شده، این امتیاز آورده در بخش مستندسازی در تهران اول شده، مقام اول رو. من یه زنگی زدم به این آقای عکاس، اسمش یه لحظه فراموش کردم، حالا عرض میکنم. گفتم که من آل هاشم هستم. گفت بله؟ گفتم آل هاشم هستم. توقع نداشت. گفتم که